أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله فلا رزينة جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين إن شاء الله كي خداوند تعالی و ذات روز نماز ها رو احسن وجه قبول بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. خب آخرین بحثی که در آیات توحید دوستان پیشنهاد دادن آیات عرش و کرسی است. البته خب اگر ما بخواییم آیه محور بحث بکنیم به نظر میرسی که آیت الکرسی رو یعنی آیه 255 سوره بقره رو محور قرار دیدیم بهتره و بعد هم اشاره به بحثای یا آیات عرش. خب بحث عرش و کرسی به هم ارتباط داره، یعنی نمیشه جدایی از هم بحث کرد. از این جهت هر دو رو باید با هم بحث کرد. منتها ما از آیه شروع میکنیم، آیت الکرسی، و بعد به آیات عرش. منتها مقدمتاً چند تا مقدمه عرض بکنم. یکی این که کرسی فقط دو بار در قرآن به کار رفته که یک بار در برد خداست که همین آیت الکرسیه، آیه ای که توش کرسی اومد. یه بارم در مورد حضرت سلیمان اومد، آیه 34 سوره سام. اونتا عرش 25 بار در قرآن ذکر شده که حالا هم بیشترش راجب خداست، راجب غیر خدا هم به کار رفته. و البته عرش شکلهای مختلفی داره، یعنی در آیات قرآن مثلا گاهی از استواء خدا بر عرش صحبت شده و اتفاقا همین آیات بیشتر مورد بحث بوده که تو بحث صفات خبریه که به بحث خداشناسی و توحید مربوطه، چون بحث عرش و کرسی به از جهات مختلف به خداشناسی مربوطه، به بحث افعال الهی هم مربوط میشه. منتها از این حیث خیلی مورد نزاع بوده در بین متکلمین همین آیه الرحمن العرش است. وقت چند آیه است که بالاخره خدا هم خود عرش هم استواء بر عرش هر دو در آیات مختلفی اعراف 54، فرقان 59، یونس 3، حدید 4، سجده 4، رعد 2، طه 5 این به این شکل اومده استواء خدا بر عرش. در برخی آیات از حاملان عرش سلحاق آیه 17، غافر آیه 7، گاهی تعبیر رب العرش به کار رفته خیلی آیات متعدد، گاهی تعبیر ذل عرش به کار رفته تقریبا تو 4 تا آیه، و گاهی هم تعبیر کان عرشه و علی ما جالای همی بحثی داره. خب تک تک این آیات رو ما اساسا نمیشه بحث کرد، بخوایم بحث کنیم یه ماه باید بحث کنیم این آیات رو. و لذا عرض کردم همون آیه آیت الکرسی رو بحث میکنیم، آیات دیگه هم اشاره میکنیم، آیات مربوط به عرش. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم لغت عرش و کرسی رو خوبه که بحث بکنیم، که البته خود لغت هم راهگشاست تو این بحث، کمک میکنه برای روشن شدن بحث. اما عرش خب صاحب مقایس اللغه اینجوری میگه، میگه عرش العین و را و شین اصل صحیح و واحد، یعنی یه ریشه داره، یدل علی ارتفاع فی شیء مبنی، یک بر ارتفاعی بنایی که بنا شده، ثم یستعار فی ذلک فی غیر ذلک، بعد در معانی دیگه هم به کار میره به همین مناسبت، یعنی مناسبتش چی شد؟ ارتفاع، بلندی، عظمت. قال خلیل العرش سریر الملک و هازا صحیح. خب عرش به اون جایی که پادشاه مثلا می نشستی که بلند بوده، پله داشته، بلند بوده، به همین مناسبت که بلنده و ارتفاع داره. و قال الله تعالی و رفع ابویه علی العرش، در مورد حضرت یوسفی که به در مادر اومد، این رو به سمت عرش برد، یعنی به سمت اون جایگاهی که خودش بود برد بالا. ثم استویر ذالک فقیل لامر رجل و قوامه عرش، مثلا برای اون چیزهای مهم، کارهای مهم و قوام، اون چیزهایی که به اون وابسته از عرش گفته میشه. و کل بنای یستزد و بهی عرشون و عریش، هر بنایی که یک سقفی برایش زدن به اونم عرش میگن. و یقال لسقف بیت عرشون، به اون سقفم عرش میگن چون تو ارتفاع بالاست، بالای سر به سقف، یا یعنی عرشش فروری، یعنی اون سقف فروری. خب پس اصل معنای عرش شد بلندی، به سقفم که میگن عرش به همین ملاحظه است، به جایگاه پادشاهان که میگن عرش به همین مناسبته. پس ما میتونیم اون معنای اصلی، حالا امروزه میگن روح معنا، ما نمیگیم روح معنا، میگیم اون معنای اصلی، اون معنای اصلی که هم موجب مقایس اللغه میگه اصل یا اصلان یا اصول، همون اصل. اون معنای اصلی عرش به معنای بلندی و یعنی فلزا، به هر چیزی که نماد عظمت، نماد عظمت باشه عرش گفته میشه، مثل علم و قدرت و سلطنت و حکومت، به اینها هم میشه گفت عرش. خب این از حیث لغت. پس از حیث لغت ما میتونیم به اون چیزایی که نماد و قدرت، مثل علم و قدرت، عرش بگیم، اون تا قدری نمیخواد. اما کرسی، کرسی از کاف و را و سین، کاف و را و سین اصل صحیح، یدل علی طلب بوده شیء فوق شیء و تجمعی، یعنی چیزی در واقع میذاره روی چیز دیگه میچسبه و تجمع پیدا میکنن. این اصل معنا، معنای کرسیه، بنابراین به معنای تراکم و تجمع، تراکم و شیء متراکم و شیء محکم کرسی گفته میشه، لذا به زیربنای خونه هم کرسی گفته میشه چون متراکمه و چیزهای دیگه رو قرار میگیره. به اون چیزی که چارپایی هم که استاد رو اون می نشسته و تدریس می کرده کرسی میگن، چون در واقع زیربناست یا اساس اون جایی که معلم رو اون می نشسته. به علم هم از این جهت میشه گفت کرسی، چون زیربنای عالم علمه، زیربنای همه چیزه. خب حالا قطعا عرش و کرسی به اون معنای مادی در مورد خدا معنا نداره، به معنی چارپایی که روش بشینه یا اون چیزی که پادشاهان روش می نشستن و استقام به معنای نشستن. خب این از ویژگی های مادیاته و لازمش جسمه، بنابراین بر خدا نمیتونه اطلاق بشه. باید ببینیم که در آیات قرآن عرش و کرسی به چه معنایی اطلاق شده. اما آیت الکرسی، این یه مقدمه بود. بر اساس خب لغت گفتیم عرش و کرسی اصلش به معنای در واقع عظمت و زیربنا بودن و ایناست. حالا باید ببینیم که در مورد خدا چه جور عظمتی منظوره. قاعدتا اون چارپایی و اون جایی که میشینن منظور نیست. خب آیه اینجوری شروع میشه، الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب حالا دیگه این واژه ها رو قبلا بحث کردیم. اینجا در واقع خداوند، اینا رو ما بحث میکنیم که برسیم به کرسی، ببینیم از خود آیه میشه استظهاری کرد در مورد معنای کرسی با توجه به این نکاتی که تو معنای لغوی گفتیم. خب سه تا صفت اینجا برای خدا اومده، یکی توحید لا اله الا هو، یکی حی، یکی هم قیوم. خب توحید رو قبلا بحث کردیم، حی رو لغویین گفتن خلاف الموت. متفکران، متکلمان، فلاسفه معمولا در تفسیر حیات علم و قدرت رو مطرح کردن. حالا بعضی به عنوان معنای حیات گفتن علم و قدرت، بعضی گفتن آثار حیات علم و قدرت، بعضی هم گفتن مثلا بالا صدرا اینجوری میگه جلد 6 صفحه 418، بعضی هم آثارش رو گفتن، به لحاظ آثار گفتن، بعضی هم گفتن مثلا بالا صدرا، بعضی هم گفتن حی محال نیست که عالم قادر باشه، مثلا حاج نصیر طوسی اینجوری میگه معناه او انه لا یستحیل ان یکون عالما قادرا. بعضی هم مثل فیض کاشانی اینجوری میگه حی الفعال و دراک. در روایات در مورد صفت حیات ماهیت حیات توضیح داده نشده، یا به شکل سلبی توضیح دادن و معمولا خواستن بگن که مثلا حیات خدا با حیات مخلوقات فرق داره، یعنی بحث توحید رو و یگانگی و بیشباهت بودن رو مطرح کردن، یا آثار حیات رو، یعنی گفتم این دو تا روشی که به تشبیه نمی انجامه. آثار حیات رو گفتم، مثلا امام باقر علیه السلام فرمود کان ولم یزل حیم بلا کیف، حیات خدا ازلیه چون صفت ذاتیه دیگه، ازلیه اما کیفیتش معلوم نیست. در ادامه همین روایت میفهمن کان حیم بلا حیات حادثه، یعنی موجودات زنده حیاتشون حادثه، یعنی به وجود میان و نابود میشن، ولی خدا حیاتش حادث نیست، نابودم نمیشه، ازلیه اما کیفیتش ما نمیدونیم. به هر حال به شکل سلبی یا به شکل آثار در واقع اینجوری در واقع بیان شده. راجع به قیوم، خب قیوم از ماده قوام است، به معنای برپا ایستادن و عدم اتکا به چیزی، و قیوم هم صیغه مبالغه است. در روایات در تفسیر قیوم دو نکته بیان شده، یکی قیام، روایات رو متعدد نمیخونم، قیام فی ذاته، یعنی خدا ذاتن قائم به خودشه، یعنی وابسته به دیگری نیست، که لوازمش هم گفتن که لازمش اینه که سهو نمی کنه، غفلت نمی کنه، نوم نداره، زوال نداره، قیامش دائمیه، بقا داره، معلول نیست، متغیر نیست. حالا روایات فراوانه که اینا باز لوازم همون قیام فی ذاته. یکی هم قیام، یعنی در واقع قیام به امور موجودات عالم، یعنی خداوند قائم بر موجوداته، یعنی موجودات به خدا وابستند و خدا اونها رو یک ایجاد کرده، دو بقا میده، سه اداره میکنه، خودش قائم به ذاته و در واقع موجودات قائم به اون، یعنی او میپردازد به موجودات، وجودن و بقاءن و مثلا اساس تدبیر و به اصطلاح اداره و اینا. خب الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. ولا نوم، خب وقتی حي و قيوم شد، سنه به چرت میگن خواب سبک، نوم هم خواب سنگی. وقتی حی قیوم شد نتیجهش این میشه که به خواب نمیره دیگه، نه چرت میزن نه خواب، نه خواب سبک داره نه خواب سنگین، چون اگر خواب بره که نمیتونه به موجودات، در واقع قیام موجودات به اون وابسته است و تدبیر اونها، و به اصطلاح غیر از این که خواب یه جور موته، مرگه، یعنی اون آثار، برخی از آثار مرگ رو که علم نداشتن و قدرت نداشتن و اینا رو داره. پس قیومیت و در واقع حی و قیوم بودن با خواب نمی‌سازه. حالا چه خواب سبایی چه سنگی. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو ما فی السماوات و الارض، خب آنچه در آسمان ها و زمین هست از اوست، چون خدا خالق و قیومه، بنابراین مالک هر چیز هم خواهد بود. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست جز به اذن خدا در پیشگاهش شفاعت کند. یعنی شفاعت فقط با اذن خداست، روشنه، نمیخوایم وارد بحث شفاعت بشیم. یعلم ما بین ایدیهم، یعلم و ما خلفهم، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، هم اونی که جلوی شماست، هم اونی که پشت سر شماست، یعنی به همه چیز، به همه چیز علم داره و کسی به علم خدا دسترسی نداره الا اینکه خود خدا، الا به ماشاءالله، به همون مقدار و به همون کسانی که در واقع از اون علمش بده. بلافاصله بعد از اینکه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه، یعنی بحث علم، یعلم ولا یحیطون بشیء من علمه، پس اینجا علم مطرح شده، داریم سیاق آیه رو میخواییم ببینیم چیه. بلا فاصله میفرمان وسع کرسی و السماوات و الارض، یعنی آسمان ها و زمین رو فرا گرفته کرسی خدا. قبلش علم مطرح شده که علم خدا همه چی رو فرا گرفته، بلا فاصله میگه کرسی خدا. خب ما در معنای علم گفتیم علم یعنی اون چیز زیربنایی، و گفتیم زیربنای همه چیز علمه و قدرت و حیاته، اینا زیربنا هست. اما اینجا سیاق آیه نشون میده که کرسی، البته این حالا حجت قطعی نیست، چون سیاق گاهی قرینه داریم که سیاق منظور نیست، مثلا آیه قبلش یه چیز میگه بعد یه چیزی که ممکنه اصلا ربطی هم نداشته باشه، معمولا ربط داره. حالا اینکه چرا بعضی وقت ربط نداره اونم یه مسئله است، مثلا چرا واقعا آیه تطهیر بعد از بحث مثلا زوجات پیامبر اومده، در که اصلا ربط به اونه نداره، این خب یه حکمتی داره، کار خدا بدون حکمت هست. شاید یکی از حکمتاش این باشه که اگه اونجا نمیذاشتن اون آیه رو نابود میکرد، حکمتایی داره. خب ما اونجا عوضش پیامبر هزاران بار گفت که منظور اینا هستن، منظور امیر المؤمنین حضرت زهرا حسن موسی، یعنی هر روز نماز میرفت میگفت دیگه، اینقدر روایت زیاده که کتاب های سنی هم پر از این روایات، ولی خب برای حکمتایی داره، ولی معمولا سیاق کمک میکنه، سیاق مهمه، بحث سیاق، منتها سیاق قاطع نیست، یعنی اصطلاح باید همه قرائن رو دید، سیاق یکی از قرائنه، یکی از قرائن. ما الان از این سیاق استفاده کردیم و از معنای لغوی، از معنای لغوی استفاده کردیم که زیربنا که یکیش علمه و شاید مهمترینش علمه، حتی قدرت هم اگه علم نباشه بالاخره علم باید باشه که قدرت متعلق بگیره، علم خیلی مهمترینه. سیاق آیه هم نشون میده که کرسی باید علم باشه. اما حالا خواهیم گفت که روایات هم تصریح میکنن که منظور از کرسی و عرش علمه، منتها حالا باید ببینیم چه علمی. بلا یعود و حفظه هما، یعنی نگهداری آسمان ها و زمین بر خدا مشکل نیست، و هوال علی و العظیم، و اوست موجود والا و عظیم. اما روایات، خب از امام صادق علیه السلام میپرسن که منظور از کرسی چیه در این آیه، و سر کرسی و سماوات و الارض، میفهمن علم او، توحید صدوق صفحه 327، این خیلی صریح علم او. یا باز از ایشون پرسیدن در یک جای دیگه در یه روایت دیگه در همون مأخذ فرمودند که از سماوات و الارض و کل شیء فی الکرسی، همه هرچی در عالم هست در کرسیه. حالا به قرینه اون علم، یعنی علمش در کرسیه. مشابه این روایت هم باز روایت متعددی در کافی و در همین توحید صدوق هست. باز مرحوم کلینی از امیرالمومنین نقل میکنن که ایشون میفرمان فر کرسیو محیطون به سماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت السرا و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا و ذالک قوله تعالی و سر کرسی و سماوات و الارض. یعنی هر چی در این عالم اتفاق میفته اونجا هست، اونجا ثبت و ضبط. اون روایت اول خب تصریح داشت در علم، این روایت ها هم به قرینه اون معنا پیدا میکنن. در مورد عرش هم اینجور روایات هست، مثلا عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام از همین آیه میپرسه و سر کرسی و سماوات و الارض، امام هر دو رو مطرح میکنه، میگه از سماوات و الارض و ما بینه و ما فی الکرسی و العرش و العلم الذي لا يقدر احد قدره. عرش اون علمیه که هیچکی نمیفهمه اون اندازش چقدره، علمیه که هیچکی نمیدونه که اندازش چقدره. توحید صدوق صفحه 327. خب این میگه همه علم همه چی کرسی، اما عرش خیلی بیشتره. در یه روایتی ابتدا عرش رو به علم و قدرت تفسیر میکنه، ولی بعداً میگه علم، منظور علم. مثلا در این آیه، در این روایت امام رضا علیه السلام در تفسیر بحث حمل عرشه که حالا بعداً آیهش رو میخونیم که حمل عرش یعنی چی. مثلا امام میفرمان که العرش لیس هو الله، عرش خدا نیست. پس عرش بر چه چیزی میتونه اطلاق بشه؟ میفهمم العرش اسم و علم و قدرت. عرش میتونه اسم علم و قدرت باشه و عرش فیه کل شی ثم اضاف الهم الى غیره خلق من خلقه. حالا این در ذیل اون آیات حمل عرش که چند تا آیه است. لأنه استعبد خلقه به حمل عرشی و هم حملت و علمه. حالا این علمه، اما علم اگه ذاتیه که نمیتونن مخلوقات، یعنی ذات خدا رو حمل کنن، خدا رو نعوذ بالله رو گوششون حملش کنن. علم خدا این ذات. پس این فرق میکنه، یه علم دیگه است. و بعد میگه که و هم، و این حمله عرش یعنی چی؟ و هم حملت و علمه. حالا آیه باشه باشه آفر. پس ببینید اول گفت عرش میتونه علم و قدرت هر دو رو مطرح کرد، اما در ادامه گفت که حمله عرش یعنی حمله علم، یعنی قدرت هم مانعی نداره، اونم میتونه، ولی علم مهمتره. در یه روایتی خیلی مفصله، چند صفحه هست، در صفحه 321 توحید صدوق خیلی مفصل توضیح داده عرش و کرسی رو. اولش میگه عرش میتونه معانی مختلف داشته باشه، مثلا ملک عظیم، ملک عظیم خدا. بعد میفرمایند که عرش و کرسی اکبر و ابواب الغیوب، اکبر و ابواب الغیوب، اون علم غیب، اون بزرگترین ابواب علم غیب. و تفاوت اینها به تفاوت معلوماته. یه بحثی هم هست که تفاوت عرش و کرسی چیه. و در روایت می‌فرمایند عرش اعظم از کرسی است. در این روایت که خیلی مفصله می‌فرمایند که کرسی علم به عالم شهادته. عالم شهادت همین عالمی که ما الان توش هستیم، چه قبل از ایجاد، چه حین ایجاد، چه بعد از ایجاد. لذا کرسی بر عالم شهادت محیطه. لذا فرمود وسع کرسی و سماوات و الارض. وسع کرسی و سماوات یعنی احاطه داره، یعنی هر چی در این عالم اتفاق میفته اونجا هست، اون بر این عالم احاطه داره. وسع کرسی و سماوات و الارض. اما عرش ظاهرا بر اساس این روایت هم شامل کرسی میشه و هم امور غیبی، امور ماورایی، اونا رو هم شامل میشه، ماورای عالم شهادت. لذا میفرمان که به اصطلاح علمهو زمین به عرش برمیگره. اغیب و من علم الکرسی، علم العرش اغیب و من علم، من علم الکرسی. باز از ابوذر، ابوذر غفاری در مورد کرسی از پیامبر میپرسه. ایشون جواب میدن پیامبر: یا ابوذر، ما السماوات و سقف الکرسی الا که حلقت مرغات فی ارض فلات. آسمان ها و زمین در الان، این آسمان ها و زمین که الان هست در کرسی مثل یه حلقه که شما توی بیابان بندازید. یعنی اون عرش اینقدر عظمت، کرسی بباشید، چون اون کرسی شامل این عالم میشه، قبلم میشه، میلیارد ها سال قبل، بعدش هم میشه و خیلی چیزا که هنوز اتفاق نیفتاده. و فضل العرش علی الکرسی که فضل الفلات علی تلک الحلقه. اما فضل عرش بر کرسی مثل اون فلات نسبت به اون حلقه، یعنی آسمان ها و زمین مثل حلقه ای است در یک بیابان و کرسی در مقابل عرش مثل یک حلقه ای است در یک بیابان. یعنی همونطوری که عظمت کرسی نسبت به جهان، عظمت عرش نسبت به کرسی. باز از امام صادق علیه السلام اینجوری نقل شده: کل شیء خلقه الله فی جوف الکرسی ما خلا عرش. عرشو یعنی عرش چیزی داره که تو کرسی نیست، ولی هر چی که در عالم هست، هر چی که خدا خلق کرده در کرسی هست. فانه یعنی عرش اعظم من ان یحیط به الکرسی. عرش اعظم از این که کرسی بر اون احاطه داشته باشه. عرش بر کرسی احاطه داره، نه کرسی بر عرش. باز در یه روایت دیگری می‌فرمایند که صحیح هم از این روایت مستند و صحیح: الکرسی جزء من سبعین جزءا من نور العرش. عرش یک در هفتاد هست در مقابل نور عرش کرسی. کرسی در مقابل عرش یک، مثل یکه در مقابل هفتاد، یعنی عرش هفتاد برابر. البته خلاف این روایات هم یک روایت هست، اتفاقا اونم صحیحه سندش، منتها این روایات هم هم متعددن، هم چند تا روایت صحیح توشون هست که میگه عرش اعظمه و اشمله، شامل تره. ولی یه روایت هم خلافی روایت هست، برعکسش گفته. خب پس تفاوت عرش و کرسی به تفاوت معلومات، یعنی معلوماتی که در عرش هست خیلی بیشتر از معلوماتی که در کرسیه. علم کرسی یعنی علم آسمان ها و زمین، علم عالم شهادت. اما علم عرش این هست، امور غیبی هم هست، اما نقطه مشترک عرش و کرسی چیه؟ نقطه مشترک عرش و کرسی اینه که اولا اینا هر دو علم قدر متعق، حالا بعضی در بعضی روایات قدرت هم گفته شده، ملک عظیم هم گفته شده، ولی اکثر روایات بحث علم رو مطرح میکنه. سیاه آیه هم علم بود، معنای لغوی هم عرش هم کرسی با علم سازگاره، چون گفتیم عرش عظمت نماد عظمته و علم نماد عظمته. کرسی گفتیم زیربناست، علم زیربناست، پایه است. لغت اجازه میده، سیاق آیه هم اجازه میده، روایات هم تصریح کردن از هر سه جهت معیده، منافاتی نیست، ولی خب در بعضی روایات گفته شده که به قدرت و یا ملک عظیمم گفته شده. شاید اون روایت منظور ما وقتی میگه به ملک عظیم یعنی علم ملک عظیم، به قدیمی روایاتی دیگه. اما این علم چه علمیه؟ اگه ما بگیم علم ذاتیه، خب نمیتونیم راجبش بحث بکنیم، چون ما کیفیت ذات خدا رو نمیدونیم. اشکال هم داره که ما بگیم علم منظور همون علم خداست، یعنی علم ذاتی خداست. چرا؟ چون میگه که یحملو عرش ربک مثلا یوم ازن سمانیه، یا میگه که عرض و خدمت شما که الذین یحملون العرش، خب معنا نداره. بعدش هم سه اوزیق معنا نداره در علم ذاتی، این کمه اون زیاده، این حرف رو معنی نداره. علم ذاتی خدا لایتناهاست به بالا، از هر حیث علم ذاتی خدا که فقط به این عالم نیست، به بی نهایت عالم. بی نهایت نه یعنی یه میلیون ها، بی نهایت یعنی بی نهایت، اصلا تنهایی درش نیست، در حال که عرش و کرسی هر دو متناهی هست، ولی شدت عرش بیشتر از کرسی. این تعابیر یعنی مخلوق، این که این بزرگتره اون کمتره، این عالم رو میگیره، عالم محدوده دیگه، اون یه چیز اضافه داره، این یعنی ذات خدا نیست. اولا ذات خدا کسی حمله میکنه، ثانیاً اندازه محدود نیست، اندازه این بیشتر و بیشتره نداره، لایتناهاست، اصلا نمیشه راجب اون بحث کرد، فقط باید بگیم لایتناهاز به شبیه علم ما هست. شما
نمیتونید
بله؟
صحبت
کنید؟ بله؟ کیفیت اشاره نمیتونید، ولی این مقدار میدونیم که شبیه علم ما نیست و لایتناها هم هست، یعنی مثل ما علمش محدود، حادث، نمیدونم با ابزار، با
سلبی و آثار.
آره احسن، همون سلبی، همون قاعده کلی، سلبی و آثار. بنابراین این علم، علم مخلوقه، علمیه که خلق شده، علمیه که نوشته شده، علمیه که کتابت شده، علمیه که اهل بیت میتونن اون رو بدونن، اهل بیت که به ذات خدا احاطه ندارن، ملائکه که از ذات خدا خبر ندارن، اونا علم دارن، ولی وقتی اون علم تعیون پیدا میکنه، اون علم لایتناها تعیون پیدا میکنه، نوشته میشه. الان فرض بکنید مثلا شما علم خیلی زیادی دارید، از اون علمتون یه مقاله می‌نویسید، یه کتاب می‌نویسید، این چی میشه؟ میگه اون علم فراوان شما تعیون پیدا میکنه به اندازه مثلا 20 صفحه، به اندازه یه کتاب، که همه علم شما نیست که، یه تعیون نیست از علمش. عرش و کرسی در مقایسه با ذات خدا هیچیه، اما در مقایسه با این عالم، کرسی مثل یه حلقه است. ببخشید، عالم در مقایسه با کرسی مثل یه حلقه است، و خود کرسی هم در مقایسه با در یک فلات، خود کرسی هم در مقایسه با عرش مثل یه حلقه است در یک فلات. و عرش نسبت به عالم چی میشه؟ خیلی. اما نسبت به ذات خدا نه، مقایسه با ذات نمیشه کرد. پس این یک علم تعین یافته نوشته شده به اصطلاح مخلوقه، به قول آقا علم فعلی. مطمئن علم فعلی به اصطلاح زیادی داره، نباید این رو با هم قاطی کرد. اینجا منظور از علم فعلی یعنی علمی که فعله، یعنی مخلوقه، نه یعنی علمی که علته، نه، علمی که فعله یعنی مخلوقه. دو تا کتاب نورانیه، یکی از اون یکی اعظمه، و تو اونی که کوچیکتره هرچی در این عالم هست اونجا هست.
مثلا
علم کرسی و سماوات بر عرض بره. عرض کردم اونو جوابشو دادم در ضمن صحبت، گفتم این عالم، این عالم الان در حالی که اون کرسی قبلش هم میگیره، اصلا قبل از تحقق عالم هم میگیره، آینده هم که هنوز تحقق پیدا نکرده میگیره.
قرار بود شامل همه عالم شهادت،
نه نه بزاری. گفتی شهادت یعنی الان این عالمی که هست، قبل از این عالم الف عالم آفریده شده، بعد از این الف عالم آفریده خواهد شد.
یعنی علم عالم فعلی در مقایسه با همه عالم های ممکن،
عالم‌هایی که تحقق پیدا خواهد کرد یا پیدا کرده است یا الان دارد.
خلاف ظاهر نیست.
چرا؟
احساس میشه مقایسه دو چیز وجودیه. شما میگید علم
چی؟ نه، خب قبلش گفتی که علم این. اول میگه علم، بعد میگه در مقایسه با اون. یعنی میخواد بگه این نیست، یعنی از اینم بیشتره. البته عالم شهادته، ولی از اینی که هست بیشتره. اون عرش که اصلا میگه چیزایی که در عالمم نیست، امور غیبی، شهادت، نه اونم شامله. خب اما آیات عرش، یکی دو تا از این آیات یه مقدار مسئله داره، یعنی میخوره شبهه ناکه.
که وقت دسته تو آیات هم علم فعلی هم اومده که مثلا منظور این علم، مثلا منظور علم فعلی اومده.
ببینید ما با قرائن میگیم دیگه،
نه میگه
تو
روایت هم چیزی اومده؟
نه معلومه، از همه این روایت هایی که خوندم همشون داد میزنن که علم فعلیه.
برای ما معلومه، میخوام ببینم خود اصطلاح علم فعلی تو روایت
هم. نه واژه علم فعلی نیست، ولی مثلا کتاب هست، کتاب یعنی نوشته شده دیگه. یا همین که میگه حمل میکنه، حمل میکنه یعنی یه چیزی باید نوشته شده باشه که حمل بشه دیگه، ذاتی که حمل میکنه. این لفظ نیست ولی تعابیری هست که دلالت میکنه برای این واژه، نه تعابیری هست.
مخاطبین ائمه اون زمان که مثلا وقتی ائمه میفرمودند علمهم، مخاطبین رو متوجه میشدن که مثلا از علم این زمان،
این مقداری که من الان گفتم قطعا بیشتر از این اونا متوجه میشدن. الان این مقداری که من از این آیات روایت استنباط کردیم، اونا بیشتر از این متوجه میشدن. ما خودمون رو میخواییم برسیمیم به همه اصحاب. خب این آیهی که از آیاتی که راجع به عرش مورد بحث اینه، همین بحث حمل عرش، حمل عرش که دو تا آیه هست اینجا، یکی این آیه هست که الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا سوره غافر آیه هفت. یکم این آیه است و الملک و علی ارجائها و یحمل عرش ربهم فوقهم یومئذ ثمانیه. خب در آیه اول دو گروه مطرح شد. گروه اول الذین یحملون العرش، اینا کیان؟ گروه دوم و من حوله، حمل عرش نمی کنن، حول عرشن. پس یه عده حمل عرش میکنن، یه عده حول عرشن. این دو گروه که حالا کی هستن از آیه معلوم نیست، از آیه بر نمیاد، ولی از آیه بر میاد که عرش ذات خدا نیست، چون ذات خدا رو که کسی حمل نمی کنه. به اون روایت هم که گفتیم علمه، پس علم مخلوقه. اما حاملین عرش و حول عرش کیاست؟ از آیه معلوم نیست، باید ببینیم روایت چه گفت. این برای ما میتونیم حدس بزنیم، قاعدتا باید بگیم اگه بخوایم حدس بزنیم کی باید حامل این عرش باشه. میدونم مصداق نگید، یه مفهوم بشید، یه مفهومی بگید. کسانی که میدونن در آینده چه خبره، کسانی که میدونن در گذشته چه خبره، کسانی که میدونن همین الان چه خبره. ما همین الان هم نمیدونیم که. یا باید بگیم یا که نه، همش ملائکه مقرب، تازه اونم نه همه ملائکه، یکی هم معصومین. حالا اینو ما الان حد زدیم، ولی تو روایات هم هست، این حدس ما تو روایات هم هست، ولی از آیه چیزی بر نمیاد. از جاهای دیگه به قرینه جاهای دیگه میتونیم بفهمیم، روایات هم که تصریح کرد. حالا این دو گروه که الذین یحملون العرش و من حوله، اینا چه کار میکنن؟ چون یه عده حامل عرشن، یه عده حول عرشن، پس استضاعه پیدا میکنند از عرش که از حالا اعظم اون به اصطلاح الواح نورانی هستن. پس از اون استضاعه پیدا میکنن، نور میگیرن، بعد اون وقت نتیجهش چی میشه؟ یسبحونه به حمد ربه. تسبیح کردن کار ساده نیست، یسبحونه اون وقت تسبیح هم که میکنن از طریق حمد تسبیح میکنن. حالا یعنی چی یسبحونه به حمد؟ تسبیح یعنی این که خدا منزه، سبحان الله، خدا منزه از چی؟ از هر چی که نقصه، منزه از نقص و بدی و فعل قبیح و اینا باید باشه دیگه، از نواقص وجودی و نواقص ارزش شناختی یعنی حسن و قبحی و وجودی. خب اما به حمد، یسبحونه به حمد ربهم، ربهم هم برمیگرده به قبلش راجع به ملائکه صحبت کرده، قبل این قسمت آیه راجع به بحث در مورد ملائکه تسبیح میکنن با هم. خب حمد یعنی چی؟ حمد فرقش با شکر چیه؟ شما در شکر در مقابل اون نعمتی که به شما دادن شکر میکنید. حمد اینجوری نیست، اعمه. حمد در مقابل جمیل، حالا من حیث اختیاریه، حالا از حیث ذات و صفات و افعال، چه به شما یه چیزی برسه چه نرسه. لذا مرحوم سید علی خان اشتباه نکنم در ریاض، صاحب شهر صمدیه شیخ بهایی که تو جامع المقدمات هم خوندیم، بله، و این البته این که دارم نقل میکنم از شرح صحیفه است که قبلا هم ازش نقل کردیم، در ریاض جلد 1 صفحه 230 میگه سناعون علا کل جمیلن من حیث و ذاتی و صفاتی و افعالی و تنزه ذاتی و علامی فارسی من نوشتم دیگه مفصل خلاصی کردم، و تنزه ذاتی از هر نقص و عیب. ایشون حمد اینجوری معنا میکنه، حمد یعنی در واقع ستایش، فارسی بگیم ستایش در مقابل هر چیزی که با عظمت و اینا از حس ذات و صفات افعال و اینکه اون منزهه. خب پس تسبیح از طریق حمد، یعنی شما وقتی حمد میکنید تسبیح هم کردید با این تفسیر از حمد. وقتی شما تسبیح، یه وقت شما تسبیح میکنید به غیر هم، میگه خدا منزهه، نقص نداره، یه وقت نه، ستایش میکنید به یک کاری که خدا انجام داده، میگید این کار خیلی با عظمت، نقصی ندارد، در ضمن این تسبیح هم انجام میشه. این میشه تسبیح به هم. خب این اون استضایی که از اون عرش میگیرن که نتیجهش یکیش این میشه که یسبحونه به حمد ربه، یک. دوم و یؤمنونه به ایمان، ایمان خب قطعا باید اینجا بگیم ایمانشون رو بالاتر میبره، ایمان میاره برای اینا، و سه اون دیگه به نفع شماست. و یه از تغفرون للذین آمنو، و برای شما مؤمنین و شیعیان اهل بیت علی بن ابی طالب استغفار میکنن. خب اما روایات امام باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه میفرمان که یعنی بحث یحملون العرش، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم و الاوصیا من بعده یحملون علم الله الذین یحملون العرش. پس یحملون العرش چی شد؟ پیامبر و اهل بیت. دیگه بقیه پیامبران اینجا نیست، حالا در اون آیه دیگه هست. یعنی رسول الله و الاوصیا من بعده یحملون علم الله. البته این عرض بکنم اگه اینجا یه چیزی گفتن در یه آیه دیگه یه چیزی روایت دیگه قابل جمعه دیگه اثباتشی نفی مادر میکن. من حوله کیم؟ یحملون العرش شد پیامبر و اهل بیت. و من حوله او میفهمند که و من حوله او یعنی الملائکه. ملائکه حول عرشم، پیامبر و به اصطلاح اهل بیت حامل عرشم، حامل عرش خود خدا هستن. یسبحون به حمد ربه و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. و این تکیه آخر توضیح میدن، یعنی شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. یعنی استغفار میکنن برای للذین آمنوا، یعنی استغفار میکنن برای شیعه اهل بیت.
حالا
میرسیم اون آیه رو.
حالا
اونو نه، اونو روایتش اونو میگه. اول دوم آیه دوم. الان آیه اول رو داریم میخونیم. الان به آیه دوم هم میرسیم. یه روایت دیگه میفرماید که از امام باقر علیه السلام در تفسیر هم آیه میفرن یعنی محمدم و علیم و الحسن و الحسین. البته من به نظرم این اون آیه دوم رو داره بیشتر توضیح میده که این روایت در ذیل آیه دوم بده، یعنی محمدم و علیم و الحسن و الحسین علیه السلام و نوحن و ابراهیم و موسی و عیسی. اون هشتا رو داره معنا میکنه. در یه روایت هم اومده که علما، رو فکر نکنید ما رو عرض میکنم، شاید هم باشه به واسطه امیرالمومنین میفرمان فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم الله علما. اینجا به نظر من میرسه که این علما یعنی اهل بیت. علما مثلا فایده داریم به جای مثلا اسم امام میگه قال العالم علیه السلام، عالم اهل بیت، عالم معصوم. البته منافات عقلی هم نداریم که بگیم اونایی که علمایی که از اهل بیت گرفتن بگیم معنا حامل عرش شدن دیگه، یعنی عرش پیش اونا بود. یه ذره مثلا به اندازه دو که سوزن هم به اینا رسیده، بالعرض به واسطه اونا حامل عرش هم کل عرش و کرسی. اینا از اونا میرن یه ذره چیز یاد میگیرن، به یه معنا میشه گفت غلط نیست، ولی به ظاهر به نظر میرسه که اینا هم اهل بیت هم. به قدیمی روایتی میگه
صادق میفرمان احمد علما شیعتنا متعلمون و سایر الناس قفا.
بله همین علما خیلی جاها مثل مؤمنین دیگه اطلاق شده گاهی بر شیعیان اهل بیت گاهی به خود اهل بیت، با اینکه اونا فکر میکنن مؤمنین یعنی همه مسلمان، اما در روایات یا مؤمنین به اهل بیت و معصومین اطلاق شده یا بر شیعیان، به غیر اونا میگن مسلمان مؤمن. اینجا علما مقصود همون اهل بیتن، اگرم بگیم غیر اهل بیت به واسطه اهل بیت اگر چیزی از اونا یاد گرفته باشن به اون اعتبار حامل عرش خدا شدن، نه همه عرش، یک ذره از عرش، یعنی یک ذره از اون علم اهل بیت به اونا رسیده. منطقه اونم باید بگیم که حلقت این فی فلات، یعنی نسرده این هم مثل یه حلقه در یه بیابان بزرگ که گم میشه اصلا نمیشه پیداش کرد.
ظاهر این روایتی که اسمان بعضی از انبیا آمده بود علم شریعت نیست؟
عرش و کرسی علم شریعت نگفتن بهش.
خود این روایت میگه حالا بقیه رو بزنیم کنار.
چرا؟
شریعت باشن این
باشه. نه ببینید، ممکنه اون علم به همه انبیا یه علمی داده شده، ولی عرش و کرسی یه علم خیلی بالاییه، اونو به بعضی انبیا مثلا اولوالعزمن دیگه، اینا اون چهارتا پیامبر ما پنجتا اولوالعزمن، این تفاوته. در مورد اسم هم داریم که مثلا علم 73 تا اسم، علم خدا 73 تا، 72 تاش به اهل بیت داده، به فلان پیغمبر یکی داده، به فلان پیغمبر دو تاش داده، به فلان پیغمبر مثلا اولون از پنج تا شد داده، چهار تا به آصفین برخی یکی شد داد، اشکال نداره. بله. اما این آیه دوم، و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه، مراد از یومئذین مفسرین گفتن قیامت به اصطلاح، چون بحث در مورد قیامت، بعضی هم گفتن اون روز نفخ اولاست، مال الان نیست، به هر حال مال آینده است، حالا یا روز قیامت یا قبلش که نفخ سوره. اینجا 8 نفر به عنوان حاملین سمانیه ذکر شده، که البته من عرض کردم این به معنای انحصار نیست، اثباتشه این نفی مادا نمی کن. بگیم 14 معصوم 14 نفر هم، این نفی معنا نمی کنه. بعضی ها مفسرین، بعضی مفسرین گفتن این 8 منظور 8 دسته ملائکه، اما روایتی رو مرحوم قمی در تفسیر قمی اینجوری نقل میکنه، میگه حملت العرش ثمانیه، 4 من الاولین و 4 من الاخرین، فعمل 4 من الاولین فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی، این 4 تا پیامبر اولوالعزم، و 4 من الاخرین محمد صلی الله علیه وسلم و علی و الحسن و الحسن علیهم السلام، پیامبر حضرت علی و حسن و حسین. و من را یحملون العرش یعنی العلم، یعنی این حامل علم خدا هست، علم خیلی با عظمت، علم غیب. باز روایتی از امام صادق علیه السلام هست از در اصول کافیه، حملت العرش و العرش و العلم، این داخل پرانتز جمله معترضه، حملت العرش عرش ثمانیتون داخل پرانتز و العرش و العلم روایت ها، یعنی جزه 4 منا از ما اهل بیت و 4 من شاء الله، نمیگه اون 4 دیگر رو، تو روایت گفت که همون 4 تا پیامبر اولوالعزم. خب حالا این ممکنه مربوط به اون عالم در یک برهه به یک حیثیتی این گفته شده باشه، ولی ما به قرینه روایات دیگه و بعضی از این روایت هایی که اینجا خوندیم، حاملین عرش اهل بیت و ملائکه هم در درجه دومند، لذا به اونا اطلاق شده حول عرشند، یعنی اونا هم اطلاع دارن، ولی اصل در واقع اهل بیتن، ملائکه هم اونا هم حول اهل بیتن، بنابراین اون علم خدا که نسبت به این عالم حتی قبل از وقوع و یک سلسله علوم غیبی اونا رو اهل بیت قطعا دارند، ملائکه هم به هر حال حول این علمن، یعنی طبیعتا اونا هم اونا همش هم نداشته باشن لاقل بخشیش دارن، چون اگه نداشته باشن نمیتونن اون کارهایی که خدا میخواد ازشون انجام بده. پس ما نتیجه میگیریم که کرسی و عرش 2 تعین از تعینات علم لایتناهای خدا هستن، عرش اعظم از کرسیه و این علم عرش و کرسی رو خداوند به پیامبر و اهل بیت داده کامل. حالا ملائکه یا پیامبران دیگه هم میتونن بخشی از اینا داشته باشن، حالا راجع به پیامبران اولوالعزم اومده که اونا هم دارن، اون 4 تا پیامبر. و این چیزایی که تو تفاسیر بعضی تفاسیر اومده، به خصوص شما میدونید دیگه، وقتی هیئت بطلمیوسی اومد، در هیئت بطلمیوسی 9 تا فلک بود، به یک معنا در روایات آیات 7 آسمان بود. اینا موندن که اون 9 تاست، این 7 تاست، اومدن عرش و کرسی رو هم آوردن، بعد اون 7 تا رو هم بر اون سیاران تطبیق دادن، بعد عرش و کرسی رو هم به یه شکلی اومدن تطبیق دادن بر افلاک. یا مثلا فلاسفه عرش و کرسی رو علم مثلا مجرد کلی میدونن، در حالی که این درست نیست، چون عالم یعنی همین عالم، کلی و جزئی نداره. این اقوالی که راجع به عرش و کرسی مطرح شده، حالا تو اهل سنت خب اونا روایتشون پر است از بله اسرائیلیات و اونایی که در واقع اینا یهودیات که وارد شدن و پر کردن، حشف کردن، حشفیه میگن به اینجا. خب خیلی قصه پردازی راجع به عرش و کرسی زیاده که مثلا در مسجد جامع دمشق ابن تیمیه نشسته بود روی منبر، گفت خدا از عرشش اینجوری پایین میشه میاد، همینجوری که من الان میخوام از این منبر بیام پایین، نمیاد پایین، مثل مادی، یعنی شکل مادی. و خب اینا درست نیست و روایات ما بیانشون اینه که عرش و کرسی اساسا، گرچه اشکالی هم نداره ما بگیم مثلا عرش و کرسی کل عالم، یا بگیم قدرت، قدرت که تو روایات هم اومده، اما اونی که بیشتر روش تأکید شده روایات فراوانه، تصریح کردن رو علم و دو نوع علم، و این دو نوع علم سعه و زیق دارن نسبت به هم، و حامل اینها اهل بیت هم، حامل این علم هم، لذا اونو علم غیب دارن. علم غیب به یه معنی اهل بیت هم ندارن، هیچکی نداره، یعنی علم به ذات خدا، چون ذات قابل دسترسی نیست، محاله. اما اون علم از ذات یه بخشی از اون علمش اومده متعین شده، شده عرش و کرسی. البته منحصر به عرش و کرسی هم نیست، چیزای دیگه هم تو روایات از کتاب مبین تو قرآن هم هست، ام الکتاب، فقط این نیست. اینا علمهای مختلف خدا هایی که تعین پیدا کردن و لذا قابل دسترسی برای مخلوقه، ولو اینکه اون علم را ما نمیتونیم، ما مثل نامتناهی تصور میکنیم. مثلا میگیم اهل بیت چقدر علم داره، اینه، میگیم نه بیشتر از اینه، میگیم نه. خب پس نامتناهی، نه نامتناهی نیست، ولی برای ما نامتناهی، یعنی ما به آخرش نمیرسیم، ولی در واقع نامتناهی فقط خداست.
فیض علم به ذات خدا چیز دیگه تو علم غیب هستش که منحصر به اونجاست.
ببین هر چی که از ذات در بیاد دیگه غیب مطلق نیست، برای ما غیبه. پس اهل بیت به یه معنا علم غیب دارن، به یه معنا ندارن. علم غیب مطلق که یعنی ذات خداست، اصلا محاله، مثل اینکه 2 تا 5 تا. اما علم غیب که ما الان میگیم، یعنی من الان نمیدونم فردا چی میشه، 10 سال دیگه چی میشه، تو بهش کی میره کی نمیره، اینا رو من نمیدونم. برای ما غیبه، ولی برای اهل بیت غیب نیست.
بله. عرش هم گفته که عالم به غیب. وحی هم جزء غیب
است. البته همون شهادت هم برای ما غیبه ها. اون الان غیب، یعنی اون مسائل خیلی برتر. بله.
غیبه، پس نزول توسط
جبرائیل
امین علیه السلام در پیامبر تحصیل حاصل نمیشه، چون
پیامبر حامل عرش
دیگه.
بله. خب بله دیگه. ببینید این علم ها که همیشه همش یک جا به اهل بیت داده نشده، یعنی این نیست که همیشه اهل بیت همه علم ها را داشتن، لذا میپرسن که آیا علم شما افزایش پیدا میکنه؟ میگم بله. اگه افزایش پیدا نکنه ازن بله لندن اصلا یا ینفد
نفدنا
اضافه میشه. و خیلی از این که ببینید مثلا بدائیات رخ میده، اونو نمیدونن اونا، چون اصلا تقدیر نه، اصلا نوشته نشده، چیزی که نوشته نشده اون فقط از ذات فقط میدونه. بنابراین بعدش هم ممکنه مثلا قرآن داخل این نباشه، یعنی این مطلق نیست که، ممکنه قرآن در یک علم دیگری باشه جدای از این، چون ما دقیق نمیدونیم که چه چیزایی هست. حالا کرسی تا اندازه روشنه، مثلا هرچی در عالم بوده یا خواهد بود، یعنی این عالم سماوات و الارض، اما قرش گفتن اوسعه از اینه، مسائل غیبی هم هست. حالا چقدر از مسائل غیبی قرآن هم توشه؟ میتونه باشه میتونه نباشه، میتونه اون یک کتاب دیگه ای باشه. حالا اینا رو باید بررسی کنیم اگه واقعا بوده. بعضی ها اینجوری میگن، میگن اون معنای قرآن رو به اونها دادم. ببینید اون خلقت نورانی اهل بیت غیر از خلقت الانه، یعنی ممکنه در اون خلقت نورانی یک چیزایی باشه که الان افاضه نشده. ما یه اشتباهی میکنیم بین اون نور پیامبر و پیامبر الان. درست اونا میدن به پیامبر، اما ضرورتا نیست که همشو هم روز اول بدن. یا مثلا راجع به من هم فکر میکنم راجع به این مثلا این که اهل بیت زمان شهادتشون، خب میدونن، اینا میدونن جزئیاتش هم میدونن، اما ممکنه در اون آن، در اون یه آن فراموش خدا این کارو بکنه، هیچ اشکال عقلی نداره. لحکمت لمصلحت مثلا هیچ اشکال نداره. ببینید اهل بیت خدا نیستن، یعنی ما این تصوری که خدا به ذات عالمه و علمش هم مطلقه، اینو نباید به کسی نسبت بدیم. ولی اهل بیت انقدر علمشون زیاده که وقتی ما نگاه میکنیم به اون علم، میبینیم برای ما نامتناهیه، ولی واقعا نامتناهی نیست. لذا میفرمای علم هفتاد. اینا کلمات برای یه معانی دیگه، میگه هفتاد یکیشو ندادم، به هیچ کی ندادم. یا میفهم میپرسن از اهل بیت روز قیامت چه میزی، میگم ما لم یا بد قتلن، هنوز ثبت نشده که تا ما تون نگاه کنیم. با اینکه اونا هر چیزی رو که بخوان ازا شاو تو کافی بابیه دیگه، ازا شاو علمو، اما این نیست که، هرچی نگاه میکنم میبینم نیست جز اون یکیه.
اینم هست.
حالا دیگه نه، وقتی میگه لم یو وقت، یعنی اصلا نوشته نشده که تا من بخوام تازه ببینم، اصلا نوشته نشده. آره. عرض کردم اون روایت یه دونه است، اونو ما اونو ترجیح میدیم بر این. غلط نیست، یعنی مشکل نداره، حالا برعکسش بگیم، ولی وقتی اون تعداد زیاده، اونم من نگاه کردم حداقل دو تا از این سه چهار تا صحیح بود سندش، از اینا که خوندم دو تاش صحیح بود، اینم صحیحه، ولی اونا تعدادشون زیاده، توشون چند تا روایت صحیح هم هست.